جوان خوب هستی، تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو اقتصاد
آبای تنه، گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول. صدای پیشتر، نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار، شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی. رادیو رادیو، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رادیو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز، مردم گرامی ایران نازنین ما در هر جای این سرزمین اهورایی و جاودان هستید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم در این یک شنبه شب 11 آبان 1404. متشکرم به این برنامه گوش میکنید و امشب در باره موضوع صحبت میکنم که ریشه اون در قانونی است که در سال 1388 یعنی دیماه این سال به تصویب مجلس رسید تحت عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. یکی از جالبترین قانون‌های خواندنی است که توصیه می‌کنم فرصت کردید، مفاد خیلی محدودی داره، به 16 ماده هست و به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی در سال 1388 و تکلیفی رو مشخص میکنه که اون موقع به امضای دکتر علی لاریجانی به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ابلاغ میشه. این قانون تکالیفی رو برای دولت در حوزه‌های مختلف معین میکنه، از اصلاح حامل‌های انرژی گرفته تا چگونگی خدمات مختلف به آحاد مردم هست، هدفمند کردن و بهبود یارانه‌های مختلف در حوزه های مواد غذایی و کالاهای اساسی تا اعطای یارانه های مختلف در اجزای خودش که در ماده 7 میاد که دولت مجاز میشه 50% خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون رو، دقت کنید کلمه و جمله بسیار هدفمنده، چون این جمله عدد رو تغییر میده. اگر این جمله عملیاتی میشد عدد هیچ وقت 45 تومن باقی نمیموند. الان هم اتفاقا حالا طرح جدید کالبگ مبتنی بر چنین اصلاحاتی میخواد جلو بیاد که دولت حداکثر تا 50% خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون رو در قالب بندی هایی مثل یارانه نقدی، غیر نقدی، با لحاظ کردن میزان درآمد خانوار که اینجا محل صحبت و ابهامات فراوانی هست، نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت بکنه، همراه اون نظام جامعه تامین اجتماعی رو گسترش بده، به تامین هزینه مسکن، مقاومت‌سازی و اشتغال کمک بکنه و توانمندسازی اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی. خب حالا در شرایطی قرار گرفتیم که موضوع قدری متفاوت و در این حال نیازهای این اصلاحات این است که سبد کالابرگی برای شهروندان واجد شرایط در نظر گرفته بشه. این چگونه خواهد بود، به خصوص که گفته شده در همین روزهای باقی مانده از آبان ماه به این موضوع دولت میپردازه. با مهمانانی مفصل در این باره صحبت میکنیم. خواهش میکنم، باز تاکید میکنم، دعوت میکنم از شما شنوندگان که ضمن اینکه همراه ما هستید و این برنامه رو به تهیه کنندگی همکارم آقای کجوری تا آخرین ثانیه اون گوش میدید، حتما به قانون هدفمند کردن یارانه ها سر بزنید. شاید مثلا 10 دقیقه بیشتر طول نکشه بخونید، ولی مطمئنم به اطلاعات مهمی دست پیدا میکنید که ممکنه مثل من منجر به سوالات و پرسش هایی بشه. به برنامه امشب خوش آمدید. 30,367 رو فراموش نکنید. خب همین ابتدای برنامه که یادآور بشم سامان پیام کوتاه ما 30,337 در اختیار شما هست درباره طرح تازه کالابر که رئیس مجلس هم اون خیلی پافشاری کردن، دولت هم در دستور کار خودش قرار داده بود از ماهای گذشته تا به الان روی اون داره کار میکنه و کار هم در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی داره دنبال میشه. امشب هم خیلی تلاش کردیم بتونیم از اونها دعوت بکنیم که پاسخگوی این موضوع باشن و سوالاتی که هم از جانب برنامه و هم از جانب شما شنوندگان هست مطرح کنیم. اونا گفتن که از اونجایی که رئیس سازمان برنامه بودجه معاون محترم رئیس جمهور دکتر پور محمدی این مورد رو اعلام کردن، بهتر خودشون تا به آخر این رو صحبت بکنن و از همراهی و حضور در این برنامه خودداری کردن. برخی از چیزها را واقعا ما متوجه نمیشیم، ولی بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اصل موضوع از دست ندیم، به حاشیه هم رانده نشیم. آقای دکتر عسکریان با ما هستن. آقای دکتر چهره آشنا، صدای آشنا هستن به خصوص در رادیو اقتصاد. معاون سابق رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستن که بارها درباره حمایت‌های اجتماعی از واجدین شرایط و همینطور توزیع یارانه های مطلوب باشون صحبت کردیم. دهک بندی ها، جا به جایی ها، طرح ها و تجربه فراوانی که در این باره هست. دکتر عسکریان سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام دارم مفصل خدمت جناب عالی مجری بسیار توانا و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم، محبت دکتر. من خواهش میکنم اگر ممکنه هم تلفن رو نزدیکتر بگیریم به صورت و در این حال قدری هم بلندتر. پیش از اینکه برنامه رو شروع بکنم درباره ریشه، یعنی به جزئیات مصاحبه بپردازم، به ریشه این کار اشاره کردم که در نیمه دیماه سال 88 توسط رئیس مجلس قانون مصوب به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و در این حال قانون خیلی خیلی روشن هست. یعنی وقتی مواد 16 گانه اون رو بررسی میکنیم بسیار بسیار روشنه. خیلی ها معتقدن که این قانون اساسا به درستی اجرا نشده و همین الان هم اگر بخواد به درستی اجرا بشه فصل خطاب بسیاری از اقدامات و در این حال محل اصلاح بسیاری از اقدامات خواهد بود به نفع اقشار کم درآمد و مورد توجه در این قانون که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرن به شقوق مختلف. نظر شما در این باره چیه آقای دکتر؟
خب چون شما از همین نقطه شروع کردید من از همین نقطه ادامه میدم. حتما این قانون خیلی خوبی بود
و بود یعنی الان قابل استفاده نیست.
خب از همون موقع هم خیلی از قسمتشون اصلا درست وارد محیط اجتماعی ما بکنن. توضیح میدم. ببینید شاخص اصلش این بود 50-30-20، 50% از کل این منابعی که بعد از هدفمندی یارانه تولید میشد میباید بره سر سفره فقرا یا میگم گروه های آسیب پذیر، 30% هم میباید بره برای بخش خصوصی مخصوصا حوزه‌ای که نیازمند تزریق منابع مالی مطمئن بودن، 20% هم یه واسه 20% که صرف جوی میشد یه واسه رو برای طرح‌های نیمه تمام دولت در واقع نشد.
یعنی
حالا شاید یکی از مهمترین گلایه‌های از دولت مثلا دهم بخوام داشته باشیم این بود که در اون زمان انجام نشد. بالاخره دیدگاه‌های مختلف، نگرش سیاسی و غیره باعث شد که 100% برگرده به طرف مردم، شادی گروه‌هایی که خیلی هم نیازمند نبودن. و ما عوض این که مثلا فرض کنیم 24-5 میلیون نفر رو کاملا پوشش بدیم یا 30 میلیون نفر رو حداکثر پوشش بدیم، این باعث شد که ما 87 میلیون نفر زیر پوشش رفتن و به همه‌شون پرداخت شد. حالا بعد این مقدار کاهش پیدا کرد، تو سقف 82 میلیون نفر متوقف بود. این قسمت اول. بالاخره ما از سال 1390 تا سال 1400 میزان کالری مصرفی مردم کاهش پیدا کرد. از 2650 کالری که بسیار عالی بود به مرز تنش، یعنی 2100 کالری رسید. این یعنی چی؟ یعنی که همه زنگ ها به خطر در اومد، زنگ های خطر به صدا در اومد. و در اینجا دولت سیزام تصمیم گرفت که مهمترین راهبردش راهبرد معیشتی مردم باشه. فلزا بعد از اینکه ارز ترجیحی در واقع حذف شد، ما یه دفعه شاهدیم بودیم که مثلا 4,000 و 45,000 تومان به 400,000 تومان و به 300,000 تومان ارتقا پیدا کرد و دقیقا این باز وارد سفره مردم بشه. نمیشد، امکانش وجود نداشت چون زیر ساخت نبود. این جزء تعهدات دولت به مجلس بود، چون زیر ساخت نبود نشد. نهایت بخوام قصه رو یه کمی جمع جور بکنم، 1402 زیر ساختش ایجاد شد، 1403 مستقر شد. مستقر شد این که شما یه شبکه بزرگ اعتباری داشتید که یکی از کارکرداش میتونست کالا برگ باشه، میتونست 50-60 کارکرد اعتباری در همه حوزه داشته باشه. مسلح کرده بودید کل کشور رو 230,000 فروشگاه که در کمترین فاصله با مردم میتونستن تعامل بکنن. غیر از این تونسته بودید یک جریان مالی بسیار قدرتمند اعتباری ایجاد کنید بین فروشنده، خریدار، PSP یعنی در واقع مرکز خدمات الکترونیک، یک بانک که بانک مرجعه و یک شرکت که این کار انجام میداد به اسم فارا. انبارگردانی در سطح کل کشور هر شب ساعت 12 انجام میشد و تمام دیون و تمام معادلات و رفت و برگشت های مالی، مراودات مالی پرداخت میشد. این نظارت بسیار دقیقی میشد اعمال کرد. مثلا همین الان سازمان بازرسی تمام نیروهاش رو بازدید بکنه، ظرف یک ماه میتونه مثلا 5-6 هزار مغازه، نه 10-15 هزار تا رو بازدید کنه. ظرف یک شب همه بازدید میشد. اگر هر اتفاقی و هر رفتار مشکوکی از فروشگاه دیده میشد، اخطار داده میشد یا اینکه منابع مالیش مسدود میشد تا بیاد پاسخ بده. این شد کالا برگ. و اولین موردش هم، یعنی در واقع اولین خدمتی بسیار سنگینش هم این بود که ظرف 3 ماه 179 میلیون بسته غذایی رو توزیع کرد و چیز حدود 1,730,000 تن مواد غذایی داخل کشور جابجا شد. من از فاکتوراش بخوام بگم، از ارتباطات و تعاملاتش بگم، همه آمار در آمارهای سنگینی است. و حسنش هم این بود که صفحه ایجاد نشد، مردم میتونستن مغازه رو مشاهده بکنن، شکوه یا خیلی ساده بود و الاخر. اما الان من میخوام یه موضوع دیگری رو بگم. در برنامه های گذشته جناب علی شاهد هستید معمولا با ما مردم صحبت میکردیم.
بله.
به خاطر اینکه بخوام روابط رو بگیم چگونگی ورود در شبکه ملی اعتبار رو بگیم، چگونه اعتبارشون رو جذب کنه، اونو بله آخر. اما الان صحبت من محورش مسیر دیگریه. الان صحبت من به سیاست گذارانی که در حوزه رفاه دارن تصمیم میگیرن. اولا خیلی متاسفم که زیر وزارت رفاه به عنوان متولی رفاه در سطح کشور بالاخره با مردم ارتباط میگیره و این یه نقیصه جدیه، چون سیاستگذاری ها سناری های مختلف توسط وزارت رفاه باید تدوین بشه. علتش هم اینه که هم مأموریت اونجاست هم تخصص. اتفاقی که افتاده یه کمی هم عجیبه از نظر بنده به عنوان یک کارشناس، اینه که الان بحث کلاهبرد وزارت در واقع به سازمان برنامه بودجه سپرده شده. خب میگن که به سازمان برنامه بودجه سپرده شده، مأموریت سازمان برنامه بودجه تأمین منابع و مخصوصا نظارت بر هزینه کردهای منابع وزارت رفاه، حوزه رفاه رو داره پوشش میده، حوزه مبارزه با فقر و سوء تغذیه رو داره پوشش میده. متمرکز برای اینکه در کشور یک سری اشکالات جدی ایجاد نشه. چرا میگم اشکالات جدی؟ توی نقطه که اینو توقف کنیم، اساسا شاخص‌های معیشتی متصلن، یا اصلا من بخوام بهتر بگم منطبقن بر شاخص‌های امنیت ملی و ثبات اجتماعی. وزارت رفاه پیش خادم شد و قانونم ازش حمایت میکنه. اینکه اونجا رفته به نظر من اقدام صحیحی نیست. شاید دلیلش این بوده که بالاخره تامین منابع یکم مشکل بوده که من در مورد تامین منابع هم توضیح میدم و به خاطر این سپرده شده به سازمان برنامه.
خب
این تیکر رو کامل کنم، حرف من اینه که اصلا به سازمان برنامه سپرده شده. الان سازمان برنامه باید پاسخ بده. یه پروتکل بین وزارت رفاه و سازمان برنامه توضیح شده، منعقد شده، آیا کارگروه مشترکی دارن، کارشناسی وزارت رفاه اونجا حضور دارن؟ ما فقط در مورد درک‌بندی کارشناسی داریم که 12-13 سال متمرکزن. در مورد آزمون و وز کسانی داریم که حدود نزدیک 10 سال 15 سال متمرکز دکم. نمیشه اینو کنار برم.
آخه دکتر سامانه هم در وزارت رفاه هست، سامانه رفاه ایرانیان که در حقیقت
وزارت رفاه تمام زیر ساختار داره.
این کاری همه. که صورت گرفته تناقضی هم داره و اون تناقض هم این استش که از چه منظر آی رئیس جمهور یا هیئت دولت به این نتیجه رسیدن که وزارتخانه‌ای که مسئول این کار هست کارش به یک سازمان برنامه‌ریز و ناظر بر حسن اجرای برنامه‌ها، تخصیص‌ها، کدها، به اضافه اینکه اصلا گیرن سازمان برنامه درسته، عدد بهش دادیم 10 میلیون 100 میلیون نفر واجد شرایطن، اون بودجه رو هم تقسیم کرد، بودجه هایی که فعلا هست ما خبر داریم کاملا برخط کد شده و در وزارتخانه قابل ردیابی شناسایی و در حقیقت یک زیرساخت و شبکه‌ای که شما بخشی از اون توصیف کردید الان وجود داره. این چه دلیل داره که بخواد این همچین چیزی اتفاق بیفته؟ اگه اینطور باشه به نظرم میرسه مثلا میتونیم حوزه مسکن و اجاره رو به سازمان برنامه واگذار بکنیم، قطعا مسئله حل میشه.
ببینید اولا که ما در شرایط بسیار بسیار بحرانی که نیستیم.
بله،
در شرایط بسیار بسیار بحرانی امکان داره بعضی از اعضا به شوراها و کمیته های ملی سپرده بشه، مثلا در شورای امنیت ملی و جاهای دیگه. ما اصلا در این شرایط نیستیم و حتما باید وزارت رفاه در درجه اول پاسخ باشه، چون وقتی که یه سیاست گذار فاصله میگیره از سیاست های خودش، جامعه بی‌محابا میتونه در حوزه هزینه کرد فقط جلو بره و در حوزه تأمین منابع یا کنترل منابع حرکت بکنه. حرف من اینه، این خیلی ساده است. با امسال ابتدای سال مجلس شما که از نماینده های محترم مجلس هم دعوت بکنیم، مخصوصا مربوط به صاحب کمیسیون برنامه بودجه، تقریبا 12.5 میلیارد یورو اختصاصی بکرده به یارانه ها، حدود مثلا 36 میلیارد دلار میشه. خب این نسبت به سال گذشته 6 میلیارد دلار کاهش داشته. پس ما فضامون انقباضیه. اما در همین فضای انقباضی اولویت اساسی چی بوده؟ اولویت اساسی همین کالاورق و موضوع معیشتی مردمه که ما از خط تنش غذایی که 2100 کالری عبور نکنیم، خدایی نکرده. خب چه اتفاقی افتاده؟ تا همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم به صورت کامل 4 ماه کالاورق پرداخت شده، یه ماهش هم که کامل نبود، یک ماهش رو هم به صورت در واقع 2 ماهش رو هم به صورت کامل از صندوق توسعه ملی، اونم عنایت مقام معظم رهبری گرفتن. پس این دقیقه 12-13 میلیارد دلار کجاست؟ الان سازمان برنامه ادعاش بر اینه یا حرفش بر اینه حوزه کارشناسیش که شما میتونید از شما سوال بپرسید که من 8 میلیارد دلار رو تا حالا هزینه کردم برای حوزه یارانی. خب قبول، سندم داره، قبول، دیوانم سند رو تایید کرده، قبول. ما چیزی نمیشه برای این چند ماه آخر سال. ما هر ماه حد اکثر اگه 7 ماه که بخوایم پوشش بدیم، از همین روالی هم که وزارت رفاه توافق کرده که پرداخت بشه 500 هزار تومان به ازای 4 دهک اول و 300 هزار تومان دهک 4 و 5 و 6 و 7، هم مبلغی که ترنگ بشه شما بکنی 25-26 هزار میلیارد تومان در ماه میشه. اگه دلار رو سقفش همون 100 تومان در نظر بگیریم، شما با 1 میلیارد دلار از تمیون میتونی امسال رو کامل بکنی و میتونی با مردم قول بدی بگی آقا من از الان تا پایان سال با همین رنج 500 هزار تومان به ازای هر نفر و 300 هزار تومان تو دهک‌های بالایی شما رو پوشش میدم. این اولین قدمه. یعنی اولین قدمه برای اینکه مردم از نظر روانی احساس خوبی بهشون دست بده.
این
حالا وارد سال
بفرمایید شما جملتون.
حالا وارد سال 1405 میشه. خب ما وقتی وارد سال 1405 میشیم مطمئنن که دیگه 12 تا 13 میلیارد دلار نیست. سخت میشه بذار رو 15 میلیارد دلار. به ازای در واقع توجه کنید دوست پرواز بنده به ازای هر ماه اگر نفری 600 هزار تومان و 600 هزار تومان بدیم یعنی حدود 15 تا 20 درصد هم افزایشش بدیم ما حدود 35 بین 30 تا 35 بین 300 تا 350 هزار میلیارد تومان یعنی بین 300 تا 350 همت منو به نیاز داریم در ماه. خب چقدر برای کل سال نیاز داریم؟ 4 میلیارد دلار.
درست.
خب 4 میلیارد دلار در نسبت با اولا نسبت با اقدامی که داره انجام میشه بسیار گواراست. بسیار حلال کار آمده.
یعنی منظورتون آبان که هیچی از آذر تا پایان سال؟
نه من آذر تا پایان سال رو گفتم ها. من رفتم تو 1405 4 میلیارد دلار در این حوزه اختصاص بدیم و نرخی که الان داریم حدود 20 درصد 15 تا 20 درصد هم افزایش بدیم بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز داریم که مردم آرامش پیدا کنن. فقط آرامش نیست.
چه آقای دکتر چه تعدادی رو تحت پوشش قرار میده؟ ببینید الان اختلاف نظرهایی است. مثلا وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همین آبان ماه امسال چند روز پیش یک گزارش رو مطرح میکردن و کسانی که از لیست یاران و بیگران حذف شدن رو گفتن با محاسبات دقیقی هر کی در تهران مالک خونه بوده 30 تومن هم کل خانوار 30 میلیون تومن منظور هست درآمد داشته جزء صدقه بالاست و یارانش قطع شده تا انتهای سال هم قطع خواهد شد. بعد محاسبه 90 میلیون نفر جمعیت رو پیش میکشن که 9 میلیون نفر در هر دهکی الان جا گرفتن و برای 3 دهک بالایی باید 27 میلیون نفر از یاران و بگیران پارسال حذف بشن. خب این محاسبات الان به ما یه الگوی دقیق داره میده یا اینکه اینها هم حذف میشن ولی همچنان مشکل که اشاره هم کردید با منابع لازمش پا بر جاست؟
چون که میدونی من متولی بودم دیگه با یوارفار ایرانیان
بله.
خود من متولیش بودم آزمون و ووس متولی بودم. من الان به نظرم کارآمدی شد و یک قسمت از کارآمدی آزمون و ووس با این تعریف وزیر زیر سوال میشه. همکاران من که اگر صدای بنده رو بشنون الان میدونن که ما مسکن رو در آزمون و ووس دخالت نمیدازیم. چرا؟ برای اینکه دادگاه مسکن تو کشور ناکارآمدترین و غیر دقیق ترین داده ها هست. از معمول از معدل 60 تا 65 میلیون سندی که در کشور وجود داره 12 میلیونش برای شما بگیر الان که سازمان املاک و اسناد کشور این توانایی رو پیدا کرده که اقداماتی انجام بده فقط 20 میلیونشون تک برگن و کد ملی محورن موقعی نیستن. این یعنی چی؟ یعنی امکان داره من چند تا خونه داشته باشم قولنامه یا زمینی داشته باشم فرض بکن اصلاح درزی یا زمینی داشته باشم مثلا فورتراش این اصلاحاتی که در حوزه‌های حقوقی مطرحه ثبت نمیشه. من 10 تا زمین دارم زمین کشاورزی دارم ثبت نشده یه نفری خونه شخصی داره ثبت شده فلوس ما اینا رو دخالت نمیدادیم به خاطر اینکه به ضرر اون 60-70 درصد بود. ما چه کار میکردیم؟ 15-16 تا آیتم اصلی رو در میوردیم و میگفتیم این بهترین حالت موجوده که به نظر من بهترین حالت موجود حقوق دستمزد فرد خطا داره. حقوق دستمزد فرد این که آقای میدر فرمش برای کسی که مسکن داشته 35 میلیون بگیره
30 میلیون
یا 30 میلیون تومن بگیره این میره ده حکی بارو این که غلط. خب شما امکان داره بپشتیم پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهاد من اینه که اولا خط فقر و مطلق امسال برآورد شه. حالا میخوان اعلام بکنن نشه اشکال نداره.
البته به همه جا داره گفته میشه. میدونید متخصصان محاسبه میکنن اطلاعات و داده ها امروز داره به دست میاد. اگه تازه برای ما هم سخت باشه هوش مصنوعی داره کمک میکنه. کلی دانشجویان کنجکاون، دانشگاهیان کنجکاون، کارشناسان کنجکاون. به نظرم باید مسئله رو با مردم کمک کرد و حل کرد.
ببین خط فقر هر عددی باشه یه موضوع، مدیریت کردن خط فقر یه موضوع دیگری. من رو حوزه مدیریتش میرم. فرض کنید همین الان محاسبات خط فقر رو مطلق میگم، خط فقر شدید غذایی رو نمیگم. خط فقر مطلق فرض کنید محاسباتش گفته به ازای در سال 1404 اونم مثلا شهری برما که معمولا این عمل داداش مربوط 1403 ولی عملیات ما محاسباتیش در روز 404 انجام میشه. فرض کنید دیگه 12 میلیون تومان به ازای هر نفر میشه خط فرق. این فرضا
بله.
یه خانواده 3 نفره 36 میلیون تومان اگه درآمدشون باشه اگه بزنه پایین‌تر میرن تو حوزه خط فرق. درسته؟
بله. ولی اینجا آقای وزیر میگن همه خانواده اگه خونه‌ای داشته باشن در تهران 30 تومان دریافت بکنن.
خب خونه رو ما حذف کردیم. چون داداش کامل اسم میشه دخالتش داد. چون به ضرر اوناییه که داده رسمی دارن. 20% جامعه ما داده رسمی دارن. این اصلا در محاسبات وسنج راز نمیشه. آقای وزیرم اگه گفته کارشناسش بره بپرسه حرفا منو تایید میکنه. ما میریم روی عدد. روی عدد میگه چی؟ میگه تمام درآمدهای فرد، فرد و تمام اعضای خانواده. یعنی من به عنوان پدر خانواده، مادر خانواده، فرزندی که تحت تکفل منه، فرزندی که کارمنده اما با من داره زندگی میکنه، اینها تمام محاسبات در واقع شاپرکیشون به صورت دقیق ساتنا پایا ابتدای دوره انتهای دوره محاسبه میشه. وسیله نقلیه مهمه، سفر خارجی هم مهمه، داشتن بورس هم مهمه، اما مسکن دخالت میکنه. بر اساس این یه وسعی در میاد. این وسع هم هر کدوم از اینها ضریب دارن ها. بر اساس ضریب وسعش مشخص میشه. وسعش هم اینطوری نیست که شما بگید چون نسبیه، هر نفر نسبت به دیگری وسعش مشخصه. یعنی مردم ایران بین 1 تا 85 میلیون نفر در حال تقسیم شدن هستن. خب حالا فرض بذاریم که مثلا 30 میلیون نفر زیر رفتن زیر خط فقر. درسته؟
بله.
ظرفیت هر دهک 8.5 میلیونه. حالا اگه آقای وزیر گفته 90 میلیون جمعیت کشور، میشه ظرفیت هر کدومشون 9 میلیون. خب اگه ما 30 میلیون فقیر داشته باشیم، 3 دهک اول حد اکثر ظرفیتشون میتونه 25 تا 27 میلیون باشه.
ایشون
هم ایشون سرریز میشن با اینکه فقیرن ها. میگم بله. تو دهک بالاتر وزیر پوشش قرار نمیگیرن. پس راهکار چیه؟ تدبیر چیه؟ تدبیر اینه که ظرفیت دهک‌ها بر اساس خط فقر مشخص شه.
یه کار دیگه مدرسه شاید بشه کرد. این موضوع در ایران آقای دکتر چون سلیقه های متعدد سیاسی برش مترتب شد و هر کس در هر دوری یه سازی براش زده، یعنی قانون رو که از در حقیقت سال 88 اگر اشتباه نگم و چون از اولم اشاره میکردم اگر که مبنا رو همون قرار بدیم،
خب
در حقیقت دیمای 88 را هر کس به نوعی این قانون رو خونده، هر طرفش رو به سمتی اجرا کرده. الان اگر یارانه ها متوقف بشه، دولت بخواد اصلاح بکنه و در حقیقت ببره به سمت خودسازی مستند شهروندان چی؟ و اگر خلاف اون در اومد بخواد اصلاحی بکنه، فکر میکنید که این یک راه حلی باشه؟ سخت اذیت کننده است ولی ما چاره ای نداریم که از این باطلاق داده های متعدد که هر کدوم به نوعی تفسیر میشن بیرون بیارن. ببخشید اینطور دارم میگم آقا.
من خوش میکنم. الان شما ببینید الان بعضی از داده ها سالمه، قابل رجوعه.
خب مثل
مثلا فرض کن نیروی انتظامی در مورد وسایل نقلیه این داداش داده دقیق به روز و عینی.
خب به وسایل نقلیه آقای دکتر امروز الان وسیله نقلیه داریم که قیمتاش استهلاکش اینا چطور محاسبه میشه؟ مبانی
وسیله نقلیه دقیقاً محاسبه میشه با یه تخمین. یعنی شما اگه مثلا دو تا پراید داشته باشه، یه نفر یه سی بلند داشته باشه، کاملا این محاسبه میشه.
درست.
و همچنین چیزی که خیلی مهمه درآمد فرده و هزینه کرده فرده. خب. درآمد هزینه‌اش محاسبه میشه.
خب
اونجاهایی که سند وجود داره مثل تالار بورس، اونها کاملا هزینه میشه. حقوق و دستمزد بازنشسته‌ها، کارمندهای دولت، اینا که
خودم آخه سفر خارجی هم هست. مثلا ما کسانی داشتیم که تا یه چند سال گذشته فکر کنم با شما من مسابقه کردم، ما شرمندگانی داشتیم که گله کردن یک بار رفتن خارج از کشور، تازه بلیتشون هم خودشون ندادن، از کل خانواده یارانه بگیرن و نیازمند شغل و درآمد و سقف و همین چیزاش مشخصه ولی یارانه‌شون قطع شد.
نه.
بعدم دیگه هیچ کس مثلا رسیدگی نکرد که بابا چه اشتباهی کردی.
در مورد سفر این بوسنجی رو من باید برای شما کاملا توضیح بدم. اولا گفتم این ظرف اینها مشخص.
درسته.
اگر یه نفر از دهک 4 بیاد 3، حتما باید یک از 3 بره 4 یا بره دهک بالاتر. چون ظرف هر کدومشون 150,000 نفره. این نکته خیلی مهمیه. یعنی در واقع اومدن نسبت افراد پس کنید 50 نفر در صد و سی ما به من معرفی کنن دیگه آقا بوس اینا رو بین 1 تا 50 مشخص کن. کارمنده عالی رتبه صد و سی ما باشن. من میگم نفر اولشون این، نفر آخرشون هم.
آقای دکتر، شما دارید از یه چیزی صحبت میکنید که انگار این ظرفات یا طبقات دستبندی شده است. مثلا 1000 نفر بیشتر جا نداره. اگه از یکی یه نفر جا به جا بشه به یه طبقه دیگه کم درآمد یا پر درآمد، ولی الان شما خب ولی الان شما خط فرق رو دارید. الان خبرایی که داره میرسه
که من دادم همون بود دیگه. من گفتم الان تعدادی که اگه مبنای ما خط فقر باشه، خب. تو این شرایط فعلی میگم، تو این شرایط تورمی میگم، به این قیمتایی که الان بر خانواده ها تاثیر داره،